من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم فما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور. جریان معاد را ذات اقدس اله به طور متفرق در قرآن کریم بیان کرد. بخشی از بحث‌های معاد در سوره قبلی گذشت و انشاءالله بخش دیگر در سوره بعدی مطرح می شود، مخصوصا اون چی که مربوط به جهنم منغول است در سوره مبارکه فجر روشن میشه. نباید توقع داشت که همه اشکالات و همه سوالها در ذیل یک آیه یا دو آیه حل بشه. فرمود در قیامت وقتی ذات اقدس شما را دعوت بکند از برزخ وارد صحنه قیامت میشوید. اونگاه فکر میکنید که مدت کمی در برزخ مونده اید. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا. اینها یک گمانی دارن و یک سخنی. گمانشون این است که مدت کمی موندن، برای اینکه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند اون ابدیت معاد را مشاهده میکنن، هرچند در برزخ مونده باشن نسبت به قیامت کم است. این تظنون این لبثتم الا قلیلا. و ذات اقدس اله این گمان را هم در موارد دیگر تصدیق کرده است. فرمود بگه شما یه مدت کمی در برزخ موندید، برو ممکن است انسان هزارها سال تو برزخ بمونه از این به دید ما، ولی نسبت به ابدیتی که در قیامت هست هزارها سال کم. سخن دیگری که اینها دارن این است که میگوین ما یک ساعت، ساعت یعنی یه لحظه، یه روز یا یه نصف روز موندیم، یوم او بعض یوم. این سخن را که گفتن ما بیش از یک ساعت یعنی بیش از یک لحظه در برزخ نموندیم، یک روز یا نصف روز موندیم، این سخن را ذات اقدس اله امضا نمی کند. می فرماید به این که در دنیا هم که بودن اینها برابر گمان حرفهای کاذبانه داشتن، یا کذب خبری با مخبری همراه بود یا همون کذب خبری بود. بر تقدیر اینا محققانه سخن نمی گفتن. الان که می گوین ما یک ساعت یعنی یک لحظه یه مقدار کمی در برزخ موندیم، این درست نیست. و این که می گوین یک روز یا یک نصف روز در برزخ موندیم، اینا درست نیست. البته برزخ نسبت به معاد اندک هست. پس هاهنا امور. امر اولی است که گمان اینها این است که کم موندن، این درست است، برای اینکه برزخ نسبت به قیامت بسیار کم است. دوم اینکه میگویند ما یک ساعت موندیم. ساعت نه یعنی 60 دقیقه، ساعت یعنی یه لحظه، مثلا چند لحظه، این درست نیست. میگوین یوم من او بعض یوم، این درست نیست. باید گفت یه مدت کمی. این کم بودن مدت رو قرآن امضا میکند. مطلب بعدی آن است که صحت کم بودن مکسی در برزخ یا برای این است که برزخ نسبت به معاد که ابدیت است، ابدیت را به همراه دارد، کم است، یا برای این است که بسیاری از اینها در برزخ در خوابند چون در خوابند، وقتی هم که بیدار شدن خیال میکنن یه مدت کمی خوابیدن، وقتی بیدار شدن میگن ون بعثنا من مرقد نهازا، ما اینجا خواب بودیم، رقود یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه، ما اینجا خوابیده بودیم، کی ما را بیدار کرده است؟ من بعثنا من مرقد نهازا. خب انسان خوابیده حساب ریاضی دقیقی که ندارد، لذا میگویند به این که ما یه روز یا نصف روز بودیم. پس منشأ حکم اینها به کم بودن مکسی در برزخ یا خواب بودن اینهاست، یا وقتی واقعیت قیامت را با اون ابدیت میبینند و میسنجند میگن به این که ما یه مدت کمی در برزخ موندیم. و قرآن کریم کم بودن مدت برزخ را امضا میکند، اما ساعت بودن را امضا نمی کند، یک روز یا یک نصف روز بودن را امضا نمی کند. این آیات ملاحظه فرماییم برای اینکه خواب بودن دیگر. اونا وقتی که وارد کهف شدن، بله، وقتی وارد کهف شدن، آفتاب مثلا در اون قسمت غربی کهف بود، بعد وقتی بیدار شدن در یه قسمت دیگر یافتن، یا هم اون قسمت یافتن. اگر در قسمت دیگر یافته باشن میگن ما یک مقداری از روز خوابیدیم، اگر همون قسمت قبلی یافته باشن میگن ما یه روز خوابیدیم، دیروز که آمدیم وارد کهف شدیم آفتاب در این قسمت بود، امروز هم که بیدار شدیم آفتاب در همین قسمت است، پس ما یک روز خوابیدیم. انسان خواب ممکن است یه همچه حرفی بزند، ولی اگر خواب نباشه و بیدار باشه باید به توجیه دوم سخن را توجیه کرد، یعنی اینها وقتی ابدیت معاد را میبینند اونگاه میگوین ما مدت کمی در برزخ. مثل دنیا دیگر، روح که نمیخوابد مثل دنیا، ولی توجهی به مسائل دنیایی نداره. در سوره مبارکه مؤمنون به این صورت بیان فرمود، سوره مبارکه مؤمنون آیه 113 و 114 این است: قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. چون برزخ وقتی نسبت به دنیا حساب میشه جز آخرت است، انسان همین که مرد وارد آخرت میشود، چون برزخ نسبت به دنیا آخرت است، ولی وقتی وارد صحنه آخرت میشود برزخ به حساب زمین و اهل زمین و دنیا میآید. در قیامت به برزخیان میگویند کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ما یه روز یا یه نصف روز بودیم، در حالی که هزارها سال تو برزخ بودن. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ما درست نمیدونیم، اونا که عدد و رقم و حساب در دست اختیار نست از اونا سوال بکنید. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. حالا اون بعض العادین هر که هست از طرف ذات اقدس اله هست، هر چه هست به این برزخیان میگن شما یه مدت کمی مکس کردید، پس مکس قلیل را قرآن امضا می کند، اما ساعت بودن، یک روز بودن، نصف بعض روز بودن اینا را امضا نمی کند. بقال الذین اوتوا العلم در سوره مبارکه روم و مانند اون، که شما یه مدت کمی رو در برزخ بودید، نه یک ساعت، نه یک روز و نه مقداری از روز. فتحصل که در برزخ سخن از لحظه یا روز یا یک یا نصف روز که این سه تعبیر است، این درست نیست. برزخ نسبت به معاد مکس قلیل است، این دو. و برای انسان خوابیده هم مکس قلیل تلقی می شود، این سه. خب نخیر، چون آخر چون در دنیا که بالاخره آدم میدونه 70 سال 80 سال زندگی کرده، برزخ به لحاظ قیامت عرض محسوب میشود، عرض برزخ، چون اینا که در قیامت سوال میکنن از کسانی سوال نمیکنن که تازه از دنیا آمدن، که اینا از کسانی سوال میکنن که از برزخ وارد صحنه قیامت شدن. ولی بالاخره این بدن، بدن او، این جزء و جزء چند بدن است در بیاد، هم مطیع است هم کافر، هم باید معذب باشه هم منعم. این شبه رو باید جواب داد. نخه اون مال قیامت است. یوم تر که در دیروز بحث شد، یوم ترج الملائکه و روح الیه فی یوم انکار مقدارو خمسر، صحنه قیامت 50,000 سال است. که زید ابن ارقم عرض کرد ما اسفل هذا اليوم، حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یعنی 50,000 سال است حقیقتا، 10 دقیقه است حقیقتا، اینجور. خب از اینه که این که عرض میشد خیلی از چیزاست که فرهنگ قرآن مخصوص با خودشه، با کمک اهل بیت با فهمیده بشه، ماننده برای اینه. این رو نمیشه با دواوین عرب حل کرد، با سبعه معلقه حل کرد، یا با کتابهای عربی و فقه و اصول و فلسفه و کلام حل کرد. این یه فرهنگ خاصی دارد. در تمام موارد شما میبینید وقتی سخن از حیوانات شد و گفتگوی حیوانات شد و گفتمان حیوانات شد و شنیدن، همش حمله بر مجاز میشه. اما یه وقتی میبینید یه پیغمبری مثل سلیمان سلام الله علیه این مرغ حرف در میاره، ببینید، ببین که مرغا حرف میزنن، طائرات ادراک دارن، ببین چی میگه. خب این هدهد مثل یک حکیم و متکلم استدلال کرد، به عرض سلیمان سلام الله علیه رسول که من رفتم دیدم که انی وجد توها و قومها یسجدون للشمس مندون الله، چرا اینا خدا را عبادت نمی کنن؟ چرا اینا شمس عبادت میکنن؟ چرا قمر عبادت میکنن؟ انی وجدتها و قومها یسجدون الشمس من دون الله. خب این سخن از مجاز که نیست. درست از همه حیوانات، همه هدهدها در این حد نیستن، مگه همه انسان ها در حد حکما و متکلمینن؟ علی کسی تربیت بشه در زیر دست یک پیغمبری، خب به این صورت در میاد. این وجود مبارک سلیمان فبود علم لا منطقه تیر، ما منطق اینها رو میفهمیم، نه اینکه اینا جیگیگ میکنن ما علامت میفهمیم، ما حرف اینها رو میفهمیم، منطق اینها رو فهمیم، به اینا چیز یاد میدیم، اینا رو هم بخوام حرف در بیاریم همینجور میگن. اینکه افسانه و داستان نیست، معاذالله، که ذات اقدس اله به عنوان وحی الهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیان کرده که اون مرغ این چنین گفته، وجود مبارک سلیمان این چنین فرموده. این دار بنابراین اصرار بر این است که ما قرآن رو در حد کتاب عربی ندونیم. این عربیاتش محفوظ، ادبیاتش محفوظ، اما نگیم قرآن همین است و بس و خیلی از موارد هم رو بر مجاز بکنیم. اون بخشی که مربوط به بخش چهارم است که الحقائق للانبیا که بود اساسی نداریم، اما بخشای دیگر هم احتمال بدیم که این مجاز نباشد. به جعلناهم یدعون، جعلناهم ائمه یدعون النار، باور بکنیم که گناه حقیقتا آتش است، نه اینکه گناه سبب ورود در آتش است. اینجا حالا یا مجاز استعاره است یا مجاز مرسل، این طور نیست. اگر برای ما مسلم شد که جریان قیامت و آتش قیامت مثل دنیاست، اون وقت بعد می شود گفت که یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد به ماننده. خب این بحث البته هنوز می بینید تلی از سوالات در ذهن سوره مبارکه نساء اونجا که فرمود کل ما نزیجت درودهم بدلناهم درودن غیرها و اشکالات و اسئله بود که به بعضی ها پاسخ داده شد بعضی ها مونده و همچنین به هر مناسبتی که در ضمن آیات معاد بود به بعضی از اینها پاسخ داده شد. الانم به همه اشکالات و به همه اسئله مستحضرید که انسان نمیتونه بپردازه. به تدریج آیات فراوانی که مربوط به معاد هست در پیشه، اما بخشی از علوم مثل حکمت و کلام که اونا تفسیر آیات معاد را به عهده دارد اونا هم باید که رواج پیدا کند تا انسان معاد شناسیش، امام شناسیش، خداشناسیش یه مقدار رشد بکنه، بعد حالا تو مسائل تفسیری کمک بگیره. مطلب دیگه اینه که ذات اقدس اله بعد از اینکه جریان معاد را به این صورت بازگو کرد فرمود به این که ما تا حال در سه فصل براهین گوناگون این سه فصل رو ارائه کردیم. این سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد. یک، خطوط کلی و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است. این دو کی رو بارها ملاحظه فرمودید و براهین توحید و وحی نبوت هم در سوره مکه عموماً در سوره مبارکه اسراء خصوصاً مبسوطاً بیان شد. این سه در چنین فضایی میفهمد شما با کفار روبرو هستید، شما درگیرید، روزانه اونها اشکال میکنن، شما باید جواب بدید. اولا این چند عنصر را باید ملاحظه کنید. یکی این عنصر اول این که ما همه اینها را با برهان بر شما بیان کردیم، شما آیه نخونید، این آیه را تحلیل کنید، تفسیر کنید، یاد بگیرید، مباحثه کنید، مناظره کنید، با دست پر با اینها بحث کنید، چه در مسئله توحید، چه در مسئله وحی نبوت، چه در مسئله مال. این یکی. به این بوت اینها هم فحش نگید. یه وقت از موقع مبارزه است، یه ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، شما یه رهبری مثل او دارید، بله اون وقت نوبت تبر گرفتن و مبارزه کردن و بوتها رو خورد کردن است و جعل هم جزازن الا کبیر الله. اما الان که اون وقت نیست، نه شما ابراهیم خلیلید نه تبر به دست، ناچارید با برهان سخن بگویید. اگر فحش گفتید خب اونم فحش میگن. این رو در سوره مبارکه انعام بیان کرد که فرمود مبادا به این بت‌ها، این چوبا و این سنگا فحش بگید. آیه 108 سوره مبارکه انعام این بود: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون. فرمود شما این بت ها را فحش نگید، این سنگ و چوب را فحش نگید. شما اگر به معبود اینها فحش دادید، اینا به معبود شما فحش میگن. فیسبوا ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. اون بت‌ها را فحش نگید. اگر به بت‌ها فحش گفتید، اینا برمیگردن به معبود شما اهانت میکنن، الله را فحش میگن. فیسبوا الله را، شما الله را میپرستید، اونا آلهه دروغی نمیپرستن. اگر به اینا فحش گفتید، خب فحش سهل المعموله است، اونا به اللهتون فحش میگن و شما مقصرید. مگر فحش دادن کار آسانیه؟ خطر بعدی رو با تحمل کرد، با پیشبینی کرد. نه در شرع این ایام وحدت، هفته وحدت، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی همه سال همینطور است، حالا یک سال نامگذاری شده. بالاخره قرآن کریم براهین رو به ما آموخت. همون اونجا که باید محکم باشید، من به شما میگم کجا محکم باشید. حالا این 5-6 مطلب رو کنار هم ملاحظه فرمایید. اول برهان اقامه کرده که فهمود درس خوندن لازم است، بحث کردن لازم است، اشکال کردن لازم است تا این عناصر کلی خوب روشن بشه. چندین بحث می‌بینید برای خیلی ها مسئله توحید در ربوبیت حل نشد. این برهان تمامه را بالاخره به برهان توارد برگردوندن. میگن چه میشه دو خدا باشه هر دو برابر با ماه و الواقع عمل بکنن؟ خیال میکنن دو تا خدا مثل دو تا فرشتن یا دو تا پیغمبرن که یه ماهوال واقعی دست نفس الامری هست، ملاکی هست، مصلحتی هست، این دو تا خدا کارشون رو برابر با اون انجام میدن، در حالی که اگه دو تا خدا هستن واقعیتی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، باید مصلحت و واقعیت را خدا معین کند، نه اینکه خدا کارش رو برابر با واقع انجام میداد. خدا هست و دیگر هیچ. ما یه واقع ماهوال واقع و ماهوال ملاک و ماهوال مصلحه و اینا نداریم، که خدای سبحان حقیقت را می آفریند، از این حقیقت ما قانون می گیریم، نه اینکه خداوند کار خودش را برابر یه قانون از پیش تعیین شده انجام بکنه. و دیگه خدا نیست که. غالب اینا خیال میکنن که مسئله تعدد آلهه مثل تعدد فرشته هاست یا تعدد پیغمبرانه. این رو در این سوره مبارکه اسراء به کمک آیات سوره مبارکه مؤمنون و سایر آیات مشخص کرد. مسئله وحی و نبوت مشخص کرد، مسئله معاد مشخص کرد، طبق برهان حکمت، برهان عدالت، برهان ساختار نظام که جهان باطل نیست، هدفمند است و اینا. بعد وقتی این اصل کلی مشخص شد که برهان دست شماست، به هیچ کسی فحش نگی، وگرنه اونا هم برمیگن فحش میگن. این دو. سوم، شما به جای اینکه دهنتون رو محکم کنید با فحش، پایگاه کشورتون رو محکم کنید با فرهنگ. این در سوره مبارکه توبه بیان کرد. در سوره توبه به این صورت بیان کرد، فرمود به اینکه وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. آیه 123 سوره مبارکه توبه این است که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار. این مال مقاتله و جهاد. این تموم شد. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. نه اغلظوا علیهم، نه شما بر کسی با خشونت رفتار، با کسی با خشونت رفتار کنید، غلیظ باشید، شدید باشید، هیچ. اما شما ستبر باشید که این ولیجدو امر غائب است. یه وقت از میدان جنگ است به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یا نبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیه. اونجا میدان جنگ، میدان جای خشونت دیگه. اما یه وقتی سخن از جنگ نیست، فقط شما اونقدر ستبر باشی، اونقدر مستقل و آزاد باشی، اونقدر از بیگانه ها بی نیاز باشی که اونها در بار شما احساس عظمت بکنن، ببینن با شما نمیتونن در افتادن. خب یه ملتی که از نظر فرهنگ فقیره، از نظر اقتصاد فقیره، از نظر سیاست فقیره، از نظر علم و اجتماع فقیره، از نظر وحدت ملی فقیره، خب از هر طرف میتازن دیگر. فرمود ولیجدوا امر غائب است. اون شما حتما باید طوری باشید که اونا احساس کنن شما ستبری. الان مگه کسی به جنگ کوه دماوند میره؟ کوه دماوند کاری با آدم نداره که. سرتاپا برکته. این برفا رو به سینه میخره، به چشمه ها میده، قله ها رو تعمیم میکنه، سرسبزی دامنش داره، تمام برکاتی که نصیب کسانی که دامنه سلسله جبال ارض برد میشینن بر اثر همه این کوه قد به فلک سر را کشیده است. این سر تا پا نور و رحمت و برکت است برای مرده و منطقه، اما کاری به کار کسی نداره که. فرمود شما این مثل این قله باشی که کسی نتونه به شما طمع بکنه. شما اگه انرژی هستی نداشتی، اگر مصرف کننده فرهنگ دیگران بودی، الان شما ببینید بسیاری از این کتاب ها مصر تولید میکنه، بیروت چاپ میکنه، ایران قبلا مصرف میکرد، یا عراق مصرف میکرد، یا همین کشورهای خلیج فارس مصرف میکرد. منتظر بودن که تفسیر از مصر چاپ بشه، نشر نهج البلاغه از مصر چاپ بشه. خدا امام و شهدا رو غریق رحمت کنه که این کشور رو به اوج برده. الان اونا منتظرن ببینن از قم چه کتابی منتشر میشه. دارن فارسی یاد میگرن، تفسیرش، فلسفهش، حکمتش، فقهش، اصولش. قبلا این طور بود این کشور. تازه اونایی که کاری به علوم اسلامی داشتن نداشتن که هیچ. مصر تولید میکرد، بیروت چاپ میکرد، عراق و ایران و کشورهای خلیج فارس مصرف کننده فرهنگ بودن، منتظر بودن این چه کتاب چاپ میشه. اما الان به لطف الهی ببینید بسیاری از کشورها میگن اطلب العلم رو به ایران، رو به قم. کتاب عمیق اگه علمی باشه، نه هر کتابی، آدم جون بکنه بفهمه و بفهمانه قبل از اینکه در داخل مشتری پیدا کنه خارجی ها میبره. خیلی از کتاب هاست که آدم مینویسه قبل از اینکه دیگران ببینن که بفهمن که همچه کتابی نوشته شده. میبینید یا یونسکو با خبره یا آیسیسکو، این برای اینکه اینها بی خود هم بالا نرفته. این آیه میگه شما در روز پا خودتون بایستی، اگه انرژی هستیست تا آخر باید برید که مستقل باشید. اگر مسئله خودکفاییست تو مسئله گندم شدید در همه مسئله کشاورزی هم باید همدور باشید، تو سد سازی، تو عمران، تو مهار کردن آبتنا، تو مسئله نظامی، تو مسئله دفاعی کسی کاری با شما نداشته باشه، همه شما هم که الحمدلله کاری با کاری کسی ندارید. این ولی یجدو فیکم غلظتن بخش اساسیش مال فرهنگ است و تمدن است و سیاست، بعد بخشای دیگه هم به همراه او. فهمون اینجا با ستر باشید، یعنی فحش دادن که سهل است که اونا مرتب دارن فحش بگن که. پس جلو فحش گرفته، اول براهین رقامه کرده، دست آدم رو پر کرد یک، بعد گفت این براهین رو بگیرید، این خزوم آتینا کن به قوه همین است، این براهین رو بگیرید. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اطلب العلم رو بسین، فرمود طلب العلم فریضه، فرمود طلب العلم فریضه، اما فرمود چی بخونید یا نخونید نفرمود، فرمود انما العلم ثلاثه، آیه المحکمه، فریضه قائمه، سنت عادله. ما گفتیم آیه المحکمه یعنی فقه اصول، فریضه عادله یعنی فقه اصول، سنت قائمه یعنی فقه اصول، یعنی توضیح دستش خالی شد. یه اشکالی که میشه در باره وحی و نبوت یا امامت یا عصمت، میبینید خیلی ها میلرزن و این منتظر تکفیر و تفسیقه. او گفته برس بخونید یک، گفته چی بخونید دو. ما هر سه رو برای یه جا هم کردیم. آیه محکم مربوط به اصول اعتقادی است، خداشناسی است، نبوت شناسی است، وحی شناسی است، معاد شناسی است، همین اشکالات نفسگیری که اینجا هست تو اون آیه محکم و تلوشه. فریضه عادل مربوط به فقه و اصول است و سنت قائم مربوط به اخلاق و حقوق و امثال ذالک. غرض آن است که اول مشخص کرد با براهین فراوان آدم رو با دست پر تربیت کرد یک، بعد گفت مواظب زبانتون باشید دو، بعد فرمود ستبر باشید که بیگانه نتونه طمع بکنه. الان به لطف الهی بعد از انقلاب خدا امام شهدا را آن به آن با انبیا محشور کنه، غریق رحمت کنه. اینا هیچ قدرتی ندارن، ناامیدن. اگر تمام میتونستن و میتوانستن ضربه بزنن یقینا ضربه زده بودن. این ولی یجد و فیکم غلظه را انقلاب عمل کرد، یعنی ایران شده ستبر. نشانش اون جنگ 8 ساله بود، نشانش اون تلاش ها و کوشش های چندین باره داخل ایران بود که اینها تو جنگ جهانی اول هرچه خواستن ایران تقدیم کرد، تو جنگ جهانی دوم هرچه خواستن ایران تقدیم کرد، در کوتاه ننگین 28 مرداد هرچه خواستن ایران تقدیم کرد، در انقلاب اسلامی 8 سال هرچه خواستن یه وجب نگرفتن. خب همین مردم بودن دیگر. این مردم وقتی بینن سخن از خدا و قیامت و پیغمبر و امام حسین است، از هیچ کمکی مزاحمه نمی کنه این مردم. اما اگه ببینن نه خدا نکرده بازی است، بگن با ما چی؟ آره یا زید یا امر. این ولی یجد و فیکم غلظتن را امام و شهدا عملی کرده و ایران هم واقعا نشون داد. همین کویت و همین شیوخ خلیج فارس تا تونستن صدامیان را کمک کردن. وقتی صدام حمله کرد به اونها، ممکن بود ایران یه تیر شلیک کند، ولی بزرگی و بزرگواری ایران اسلامی اجازه نداد. همین صدام 8 سال علیه ایران تلاش و کوشش کرد. وقتی متحدین آمد، آمریکا و انگلیس آمدن عراق رو کوبیدن، اربا کردن، پیشنهاد دادن شما از طرف شرق عراق بو حمله کنید، ایران بزرگی و عظمت اسلامی شدشین داد، یک تیر به طرف صدامیان پرتاب نکرد. این معنی ولی یجد فیکم غلظه است. این معنای احیای قرآنه. فرمود شما بزرگ باشید، وقتی بزرگ شدید نه بی خود کسی رو از پادر میاری، نه کسی جرأت میکنه شما رو از پادر بیاری. ولی یجدو فیکم غلظتان. این مالی اصل چهارم و یا پنجم این است که خب حالا شما میخواهید فرهنگتون رو صادر کنید، چی رو صادر کنید؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جور دستور داد، به پیروان اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همون دستور رو داد. فرمود توی پیغمبر الان که به قدرتی رسیدی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که بحثش در سوره مبارکه نحل گذشت. به پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون هم دستور داد که ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اون را در سوره مبارکه عنکبوت به همه فرمود، آیه 46 سوره مبارکه عنکبوت، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اگر گفتگوست، اگر گفتمان است، اگر مناظره است، با بهترین حجت و با بهترین روش سخن بگویید، هم متقن باشد. حرف بی محتوا که احسن نیست، حرف سبک به بی مغز که احسن نیست، هم متقن باشد، یک، هم حرف خوب بزنید، هم خوب حرف بزنید. خوب حرف بزنید روشتون خوب باشد، حرف خوب بزنید برهانی باشد. هر دو رو بیان کرده. فرمود ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. حالا که مستقل شدید، ستبر شدید، کسی قدرت طمع درباره شما ندارد، برهانتون، حکمتتون رو شما تولید کنید. معنای تولید فرهنگ یا مهندسی فرهنگ فیش برداری نیست، جمع اون چی که تو کتابهای قبلی بود آدم یه جمع بکنه به مجموعه درست کنه نیست، موسوع نوشتن درست نیست، اینا مصرف در مصرف است. فکر تولید کردن، این آیه چی میخواد بگد، اون روایت چی میخواد بگد، اینه میگن تولید. وگرنه شما بیاید فیش برداری کنید، موضوعات را بررسی کنید، اون عوالم و علوم و بهار و اینا و کتاب های دیگه جمع بکنید، اون چه که از پیغمبر رسیده است جمع بکنید. خب جمع کردی، کار علمی فرهنگی کردید، داری مصرف فرهنگ است نه تولید فرهنگ. اگر علامه طباطبا شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. اگر مثل امام راحل شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. این سه بزرگوار در یه عصر سه تا کار مثبت تولیدی کردن، هشتشون با انبیا باشه. این آیه حکیم یه تولید فقهی کرده، علامه امینی یه توحید ولایی کرده، تولید ولایی کرده، علامه طباطبایی یه تولید قرآنی کرده. اینا سه نفر بودن دیگه، سه تا لجنه که نبودن که، سه گروه که نبودن که. این سه تا بزرگوار اینو میگن تولید. وگرنه تن موسوعه بنویسه و فرهنگ جمع بکنه، اینو مصرف است. پراکنده را جمع کردن که علم نیست، نسبت به توده مردم علم حساب میشه. اما این سه بزرگوار که دیگه نه امام بودن نه امامزاده، دیگه تو حوزه قوم و نجف درس خونده، تلاش و کوشش کرده، این خدا همون خداست دیگه. همون شما هم اربعین بگیرید، شما هم بخواهید، راهی که دیگران رفتن به شما هم خواهیم داد. کار گروهی هم نکردن اینا که. شما الان میرید یک گروه قدری باید پیدا کنی تا کار علامه امینی رضوان الله علیه انجام بده، یه نفر بود دیگه. یک گروه قدر فقهی باید پیدا کنی تا کار مرحوم آسم حسین حکیم رضوان الله علیه مجمعین رو پیدا کنه. اینا در اصل خودمون بودن دیگه، دیگه خیلی جزء قرون گذشته که نیستن که. پس میشه یک طلبه درس بخونه، ملا بشه، به تنهایی مولد فرهنگ شیعه باشه، این شدنیست دیگه. الان که برکات الهی فراوانه که این خونهای پاک قسمت مهم به حوزه ها را داره تأمین میکنه دیگه. فرمود هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید. حرف خوب بزنید، من یادتون دادم، برهان به قابل کردم. خوب حرف بزنید، مرا به ادبیات باشید، ادب رو رعایت کنید، گفتارتون واضح باشید، اون مربوط به این آیه است که امروز محل بحث باست. فرمود به قول عبادی یقول التی هی احسن، فرمود در حرف زدن ها مبادا یه وقتی طرف را به بی سوادی رج کنید، طرف را به کج فهمی و بدفهمی رج کنید. همین آیه محل بحث این است، آیه 53 همین آیه سوره مبارک اسراء که محل بحث است. به قول عبادی یقول التی هی احسن، یعنی خوب حرف بزنید، حرف خوب را من یادتون دادم که چی بگید، اما مؤدبانه حرف زدن، کسی را نرنجوندن، به بهترین وجه آدم، کسی را به بی‌سوادی رجم نکردن، کسی را به بدفهمی و بی‌فهمی رجم نکردن، کسی را به جهنم تهدید نکردن، با اینکه کافرن اونا. این مؤمنین یه مقداری تند بودن، به این مشرکین میگفتن شما اهل جهنمید، ما اهل بهشتیم، امثال ذالک. بود این کار را نکنید. شما به جای اینکه اینها رو هدایت کنید، مصرف اینها رو تربیت کنید، فرهنگتون رو عرضه کنید، به جای اون این ادبیات رو به کار نبرید که شما اهل جهنمید و اهل بهشت. قل لعبادی رو گفتن خطاب مؤمنی است، یقول التی هی احسن. چرا؟ برای دو تا علت که این دو تا علت در طول همان، یکی اینکه یک کسی هست که بین شما میخواد اختلاف ایجاد کنه. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان یه واقعیتی است، اینا وسوسه نیست، اینا خیال نیست، اینا سراب نیست. این که انسان در دل خود یک وسوسه پیدا میکنه، این رو که ما احساس میکنیم که ما بگه اینجور حرف بزن آدم رو میشورن، این یک. این هم امر وجودی، دو امر وجودی هم عامل میخواد، سه چون شر است و بد است و فتنه است، عاملش خدا و فرشته ها نیستن، چهار میشه شیطان. این که میگه این زن نگاه کن، این انگیزه پیدا میشه یا نمیشه؟ امر وجودی دیگه، امر عدمی که نیست. هی وسوسه میکنه این غیبت بکن، این مالو بگیر، این زن نامحرم نگاه بکن. خب این حرف کیه؟ این جز شیطنت چیز دیگر نیست. ما شیطان رو میابیم، چی رو این کار بکنیم؟ این مال خود ما نیست، برای کیف الهمها فجورها و تقواها. بعد میگیم چه کار بدیست، این چی حرفیه، این چه زشتیه، بریم پا بودمون کار بکنیم. پس میشه کس دیگه الغا میکنه دیگه. ان الشیاطین لیهون الی اولیاء هم لیجادلکم هست، یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس هست. این شیطان حقیقتا موجود است، حقیقتا وسوسه میکند، و این نزغ و فتنگری و این سیخ زدن هایی که شما میبینید، این دامدارا قبلا به این حمارشون سیخ میزدن که زودتر حرکت کنه، این حالتی بگفتن نزغ. ان الشیطان ینزغ بینکم، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اون داستان گفت که ان الشیطان نزغ بینی و بین اخوتی، این دخالت کرد و این فساد و مشکل به بار آورد. خب گاهی برادر کشی یا برادر را به شاه انداختن در اثر نزغ شیطانه. فرمود این علت اولا، چرا یقول التی احسن، بلکه ان الشیطان ینزغ بینهم. علت دوم که در طول این است، چرا شیطان این کار میکند، بلکه ان الشیطان لکم عدو مبین، دیگه یه دشمن آشکار است با شما، دشمن خب فتنه‌گره دیگه. بنابراین این رسانه های گروهی ما باید اینجور باشن، همه ما باید اینجور باشیم، تریبون دست ها اینطور باشیم که حرف اگر اشکالی هست، اگر نقدی هست، تو جلسات خصوصی میشه گفت دیگه. اگر امر معروف است، اگر نهی از منکر است، تو جلسات خصوصی میشه گفت، چه اینکه آدم میگه. اما حالا علنا گفتن، دوستان رو رنجوندن، دشمن رو خوشحال کردن، این درست نیست. فرمود اون جایی که باید امر معروف و نهی از منکر بکنید که نمیکنید، اینجا که آبروریزی، آخه چه دست به کار میزنید؟ قل لعبادی یقول التی هی احسن، اگر رسانه ها اینطور باشه، روزنامه ها اینطور باشه، تریبون ها اینطور باشه، ما اتحاد ملی رو محفوظه، انسجام اسلامی محفوظه، اون فناوری و شکوفایی هم محفوظه، برکاتی هم که سالهای بعد بخواد پیدا بشه امسال محفوظه. فرمود یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، چرا؟ ان الشیطان کار انسان ادب و مبینه. تا اینجا تمام میشه خیر، فصل پنجم یا ششم هم دار کاره. و این از که حالا شما درباره مشرکین نصف سان گفتیم، اسلام یه دین جهانی به دور بلالیه، بعضی هستن که اصلا دین قبول ندارن، کاری هم با شما ندارن، شما چی با اونها رفتار بکنید؟ او رو تو سوره مبارکه بقره بیان کرده که قول للناس حسنا، نقول للمؤمنین، یک نقول لأهل الكتاب. اونی که تو سوره مبارکه عنکبوت است، برد لا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن. اما اون چی که در سوره مبارکه بقره بود این بود که قول للناس حسنا، ناس میخواد مسلمان میخواد کافر باشه. این دیپلماتی ایران که میگن بر اساس عزت و حکمت و مصلحت و ادبیات اسلامی است همینه. مثلا با هر کی برخورد کرد مؤدبانه حرف میزنه. تو بعضی روایات ما دارد احسن مجاورست من جاورسکه ولو کان یهودی، یا از اینا بدتر چه گروهی هست؟ این شر الناس عذابتا للذین آمدوا للذین اشتقوا للذین واليهود. فرمود به این جاورسکه احسن مجاورست من جاورسکه ولو کان یهودی. اینجا هم فرمود قولو للناس حسنا، مبادا بگید ما اهل بهشتیم شما اهل جهنمی، درست شما اهل بهشتید اون اهل جهنم هم، ولی این راه را میبندد. شما که نمیتوانید اونا را هدایت کنید مگر شما نمیخواد درست زندگی کنید، خب درست حرف بزنید. اونجا که جای هدایت کردن است برهان قام کنید، وگرنه قولو للناس حسنا والحمد لله رب العالمین.